یکی از خانواده شهدا و تدوین کتاب و چاپ کتاب ویژه شهدا، این سیره روش و منش شهدای عزیز را به جامعه ورزش خصوصا نسل جوان ورزش معرفی کنید.
بله.
که عده‌ای بودن قهرمانان دیروز از این آب و خاک دفاع کردن. لذا برگزاری یادواره شهدای ورزشکار در سراسر کشور به ویژه در استانهای ما و دیدار و سرکشی با خانواده شهدا جز مأموریت‌های اصلی ما. اما در جهت ترویج فرهنگ عمومی ورزش و اهمیت ورزش و شور و نشاط در جامعه، برگزاری مسابقات فرهنگی ورزشی در سراسر کشور به ویژه کاروان دوچرخه سواری از محلات تا گلزار شهدا و تجهیز میثاق با شهدا و افتتاحیه گلزار شهدا را ما روز پنجشنبه انشاءالله داریم و همچنین اعزام گروه های جهادی به مناطق محروم همراه با توزیع بسته های ورزشی و شناسایی ناهنجاری های ساختار قامتی و از همه مهمتر برگزاری رویداد ورزشی در سطح مناطق محروم ویژه اون مناطق برای شور و نشاط و ایجاد هیجان در این منطقه. در خدمت شما هستم.
بسیار عالی. خب حالا در این برنامه ها به غیر از اینکه از حالا نیروهای بسیج هم استفاده خواهد شد و مشارکت دارن، آیا از مشارکت مردمی هم استفاده میکنی؟ همین مسابقه اخیر، مسابقات محلات و به جهت ایجاد شروع نشاد، آیا از مشارکت مردم هم استفاده میکنید؟
اصلا ما برای مردم کار انجام میدید، یعنی بچه های بسیجی ورزشی ما، مربی های ورزشی ما، گروه های جهادی ما به عنوان بسیج، به عنوان خادم مردم که افتخار میکنیم خادم مردم هستیم و شعار محوری امسال هم بسیج خدمتگزار ملت ایران، این عزیزان حضور پیدا میکنن تا این خدمات رو به مردم بدن.
بله.
نه به خاطر خود، یعنی کارها و این برنامه ها داره انجام میشه برای مردم، شروع نشاد برای مردم، عزیزان بزرگ اون کارهای جهادی برای مردم، برای مناطق محروم، همه در جهت خدمت به مردم انجام خواهد شد، چون بسیج یک نهاد مردمی برخواسته از مردم برای خدمت به مردم.
به طور قطع، همچنان که در این سالهایی که گذشت از زمان جنگ تحمیلی تا به امروز کارهای بزرگی بسیج انجام داده، اما از مسائلی که در جنگ بود، بعدش حالا به هر حال فراخوان‌های عمومی بود برای مسائل بهداشتی، بلایای طبیعی و خیلی اتفاقای دیگه‌ای که بسیج مشارکت داشت و کمک رسان مردم بود و در کنار مردم بود. خیلی ممنونم. اگر مطلبی باقی مانده از شما بشنویم جناب آقای مجاهدی.
خواهش می‌کنم. من فقط اینو عرض کنم، ورزش و ورزشکارا و پهلوان‌های عزیز ما یه ویژگی دارن به نام جوانمردی. یاد گرفتیم در محیط ورزش به مردم خدمت کنیم، دستگیری کنیم. یکی از اقدامات بسیار خوبی که در حوزه ورزش داره انجام میشه و شما به درستی بهش اشاره فرمودید، حالا چه در عرصه سخت چه عرصه نرم، یکی از مأموریت‌های مردم داری بود. جامعه ورزش ما در موضوع آزادسازی زندانیان جرائم غیر عمد، در موضوع کمک‌های مؤمنانه تا به امروز توی صحنه هست. پویش حتی نذر خونی که داره برگزار میشه
تو
بخش‌های مختلف جامعه ورزش و قهرمان‌های عزیز ما برای خدمت به مردم و برای افتخار خدمت به مردم و مردم داری و این عزت جمهوری اسلامی ایران توی صحنه بودن، حتی در مقابله با ویروس منحوس کرونا که واقعا
دقیقاً می‌خواستم اشاره کنم آقای میرجلی، به زمان کرونا چقدر این گروه های جهادی از همین بسیجیان محترم کمک کردن به مردم، به خصوص اقشار کم درآمد بسیار یارشون بودن.
بله، ما در خدمت شما هستیم. ممنون از شما که
اطلاع
رسانی میکنید و زحمات و خدمات بسیجیان رو به مردم عرضمتون بیان میکنم.
خواهش میکنم، مردم باید بدانند. خیلی متشکرم از شما آقای مهدی میرجلیلی از سازمان بسیج ورزشکار. موفق و معید باشید. خدا نگهدار.
خدا حافظ شما. اتماعید.
سوژه از شما، پیگیری از ما.
فرصتی عالی برای تولید محتوا توسط شما در شبکه رادیویی گفتگو.
شما میتونید سوژه ها و دغدغه های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و علمی خودتون رو برای ما بفرستید تا تو اولین فرصت به اونا بپردازید.
حالا ممکنه برای شما سوال پیش بیاد چه جوری؟
خیلی ساده است. تو تارنمای شبکه به آدرس www.radiogoftegu.ir برای ما پیغام بزنید. در ضمن اگر تمایل دارید بدونید تو کدوم برنامه به موضوع مد نظر شما پرداخته میشه، حتما شماره تماستون رو قرار بدین تا زمان پخش رو به شما اعلام کنیم.
اطلاعات تکمیلی تو صفحه اینستاگرامی برنامه روزنه به آدرس روزنه نقطه گفتگو قرار میگیره.
منتظر سوژه های شما هستیم.
جرقه. جرقه مجموعه داستان‌هایی است از دنیای تکنولوژی که شنیدنش خالی از لطف نیست.
این داستان ادراک درد. بالاخره میگیرمت. بالا تو میکنم که دیگه نتونی ویز ویز کنی. فهمیدی؟
کیو داری تهدید میکنی؟
این ویز ویزو رو.
ویز ویزو دیگه کیه؟
مگس دستاموز آقای ناوکیه.
ناوکی کیه؟
ای بابا سرم درد گرفت. یه مگس دیگه.
ما اومدیم.
خیلی هم خوش اومدیم.
خوبه دیگه. تلپورت رو یاد گرفتین و قصد جون ما رو کردین.
راست میگه دیگه، یه دری بزنید آدم متوجه بشه.
مزهش به رعب و وحشتشه.
ترقه قول داده دیگه اسرافگری نکنه.
اون مال قبلن بود.
ای وای، الان چرا جارو برقی رو روشن کردی؟
میبینی که خونه کثیفه.
چه مرتب شده واسه من.
بین خودمون بمونه. دیدم همه چراغا روشنه، گفتم یه کار دیگه ای انجام بدم.
چرا همه چراغا روشنه؟ مگه نور طبیعی چشه؟
من روشن کردم واسه اینکه این مگسه رو گم نکنم. ریموتش دست توه؟
نه، دست خانم آزرمی جا مونده.
احتمالاً اون داره کنترلش میکنه.
اما در هر صورت تو نباید بال این حشره رو بکنی.
چرا؟
چون حشرات هم درد و حس میکنن.
حشرات هم مثل جرقه دردمند حالشون نیست که، رباتن دیگه.
از ادراک درد چیزی میدونی؟
چی؟
میدونستم نمیدونی.
حالا میدونی یا نمیدونی؟
ای بابا، برای توصیف تشخیص تحریک های ناخوشایند مثل سوختگی و بریده شدن پوست توسط سیستم عصبی حسی بدن استفاده میشه.
یعنی درد رو حس میکنن؟
حشرات غیر این مکانیزم ترمز درد هم دارن.
یعنی چی؟
مکانیزمیه که احساس درد رو تسکین میده.
من گیج شدم.
تو رو میدونم.
بله ممنونم.
ببینید، برای ثبت آگاهانه احساس درد به یک سیستم پیچیده فیزیولوژیکی نیاز داریم که به مغز متصل باشه.
میتونم بپرسم چرا انقدر سختش میکنی؟
ای بابا، آدما وقتی دردشون میگیره مغزشون بهشون هشدار میده که بگن آخ، ولی حشرات به جای آخ واکنش های دیگه ای انجام میدن.
خیلی عجیبه، متوجه شدم.
آخه دیگه ساده تر از این نمیشد گفت.
البته این موضوع در حشرات متفاوته. مثلا وجود محلول قندی باعث سرکوب درد در زنبور عسل میشه.
یا کرم شاخدار تنباکو.
اونم قند دوست داره؟
نه، کرم شاخدار وقتی زخمی میشه برای کاهش درد رفتارهای عجیبی از خودش نشون میده.
مثلا چه رفتاری؟
مثلا خودآرایی و نظافت.
الان فهمیدم.
چیو؟
اینکه ترقه چرا جارو برقی رو روشن کرد و شروع به تمیز کردن خونه کرد. تازه شاخکم داره.
مشکل این پسر خیلی حاده.
بله متاسفانه.
شما دانشمندا همه تون با من زاویه دارید، اونم از نوع حاده.
یعنی من کرم شاخ دارم؟ به من گفت کرم شاخ دار؟
آره، از نوع سبز و اسرافگرش.
یرقه،
خب حالا آروم باش.
حتما همین کارو میکنم.
تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین. 20 نمایشگاه بین المللی محیط زیست، 29 آبان ماه تا 2 آذر ماه 1401 تهران، محل دائمی نمایشگاه های بین المللی، با حضور شرکت های خلاق، دانش بنیان و فعال در حوزه محیط زیست. محیط زیست مردم پایه، هوشمند و فناورانه.
ز
سازمان حفاظت محیط زیست.
بله، رسیدیم به ساعت 9:40 با مجله علمی روزانه در خدمت شما هستیم از گروه دانش و اقتصاد رادیو گفتگو به شکل زنده. عرض کنم که همطور که شنیدید 20 نمایشگاه بین‌المللی محیط زیست با حضور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست افتتاح شد. می‌خوایم راجع به این نمایشگاه بیشتر بدانیم و به خصوص در مورد نقش آفرینی شرکت‌های دانش بنیان در توسعه فناوری‌های زیست محیطی در این گفتگوی برنامه روزانه در بخش دانش بنیان با جناب آقای دکتر علی کاظمی، عضو کارگروه محیط زیست معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و عضو هیئت علمی گروه محیط زیست شهر عراق. آقای دکتر کاظمی سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید به روزانه.
سلام، وقتتون بخیر خانم نوازنی، خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم و همچنین سلام میکنم خدمت همه مردم عزیزمون که الان صدای بنده رو میشنوم. بنده در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم، ممنونم از فرصتی که به ما دادید جناب کاظمی. عرض کنم که راجع به نمایشگاه برای ما بفرمایید که چگونه آغاز شد، چه کارهایی براش انجام شده بود و چه تعداد از شرکت‌ها و سازمان‌ها تمایل داشتن که در این نمایشگاه شرکت بکنند.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. همینجوری که شما فرمودید امسال با نام عنوان تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین نامگذاری شد توسط رهبر عظیم شهرمون و کارگروه محیط زیست ستاد آب خشکسالی و فرسایش معاونت علمی ریاست جمهوری چندین سالی که در این حوزه مشغول به کار شده و در نمایشگاهی که امسال افتتاح شده که خیلی عنوان جالبی هم گرفته که در حالا با عنوان نقش آفرینی شرکت های دانش بنیان فناوری های نوین کسب و کارهای محیط زیست و مشاغل سبز با رویکرد محیط زیست مردم پایه و هوشمند و فناورانه شکل گرفت که خیلی از شرکت ها از اکثر نقاط ایران در این به حساب نمایشگاه شرکت کردند و موارد مختلفی رو شروع کردن. شرکت های دانش بنیان حضور داشتن که ما هدفمون حقیقت چه بخواهیم در این نمایشگاه و حالا ستاد معاونت ریاست جمهوری در این زمینه این بود که عموماً ما در حوزه محیط زیست به سمتی برویم که آلودگی های محیط زیست کاهش پیدا کند و بعضی از مواردی که ما در حال حاضر در صنایعمون داریم، یعنی اگر بشود ما بتوانیم مثلا مشاغل رو سبز و پایدار کنیم. ما در حال حاضر در محیط زیست و بحث محیط زیست صنعتیمون در چند سال اخیر خیلی کارهای خوبی انجام شده و به این سمت به سمت پایداری صنایع دارن حرکت میکنن. بالفرض ما در صنایع نفت و گازمون در حال حاضر کارهای ارزنده‌ای داره انجام میشه، ولی باز هم حضور شرکت‌های دانش بنیان رو در این زمینه بیشتر جویا میشه. به خصوص ما کشوری هستیم که شاید از لحاظ ذخایر نفتی و گازی جز کشورهای اول در دنیا باشیم، ولی نیاز هست که شرکت‌های دانش بنیانی که الان شرکت کردن و این رویکرد رو هم تمام شرکت‌ها دارن به سمتی بروند که بتوانند محصولات پایدارتری رو تولید کنند. به طور مثال من اگر بخوام مثالی رو بزنم که شرکت‌های دانش بنیان قدم گذاشتن و دارن روش کار میکنن، تو بحث انرژی های پایدار، الکتریسیته پایدار هستش، تو بحث ارزم بزرگ شما بگه هیدروژن پایدار هست. اگر من بخوام به صورت مثلا خیلی واضح مثلا مردم بگم، شرکت‌های دانش بنیان در مسیری قدم برداشتن که ما بتوانیم انشاءالله در آینده نزدیک ما تمام صنایع نفت گازیمون و بعضی از فولادمون اینها وابسته به گاز CH4 هستند. به سمتی حرکت کردن که بتوانن هیدروژن پایدار تولید کنن، یعنی هیدروژنی که دیگه وابسته به نفت و گاز نباشه. ما باید صنایعمون به این سمت حرکت کنن. شرکت‌های دانش بنیانی که شرکت کردن شرکت‌های خیلی رو به جلوی هستن و دارن علم رو نهادینه می کنن به شکلی که ما بتونیم کمترین آسیب رو به محیط زیست داشته باشیم. خب این بحث ها در حوزه محیط زیست در همه قسمت ها، یعنی بعضی وقتا ما در حوزه محیط زیست بعضی وقتا در باره آلودگی ها صحبت می کنیم، بعضی وقتا در باره بحث حیات وحش تنوع زیستی که شرکت های مثلا زیست محیطی که در سطح کشور وجود دارن، صنایع بزرگی که وجود دارن، همه به سمتی رفتن که بتونن از محیط زیست اطراف خودشون، محیط زیست طبیعی هم در کنار محیط زیست صنعتی حمایت کنن و بتونن تا حدودی معضلات زیست محیطی رو کاهش بدن. خب این همت رو فقط از طریق میشه شرکت هایی که بر پایه فناوری های نوین کار میکنن دید. یعنی ما باید در آینده نزدیک بتوانیم از فناوری های نوینی که در این زمینه وجود داره استفاده کنیم که بتونیم آلاینده های زیست‌محیطی رو کاهش بدیم، مشاغل رو از سمت سبز بودن به مشاغل پایدار تبدیل کنیم.
بله.
یعنی مشاغل رو بتونیم از سمت سبز بودن به مشاغل پایدار تبدیل کنیم، یعنی مشاغل به شکلی شکل بگیرن که هم محیط زیستی باشن، هم از لحاظ اجتماعی مورد قبول باشن و هم از لحاظ اقتصادی بازده اقتصادی خوبی داشته باشن. خب شرکت ها در این مسیر حرکت کردن و حتی ما میتونیم میگه بعضی از صنایع به سمتی دارن میرن با این بازی که ما از حالا شرکت های مختلف داشتیم که مشاغل و اون صنعتشون رو از سمت ثابت بودن به سمت پایدار بودن سوق بدن. یعنی اون مسئله که در دنیا داره شکل میگیره و یک شبکه پایدار جهانی از لحاظ زیست محیطی شکل میگیره. چون ما میدونیم هر اتفاقی که در گوشه گوشه این راه بیفته، مطلماً اگر مثلا من در تهران یک حالا بنزینی رو دارم مصرف میکنم، من مثلا مثال ساده بزنم از یک پالایشگاه، اگر یک بنزینی رو دارم در مثلا شهری مثل تهران استفاده میکنم، مطلماً در یک گوشه دیگه از دنیا، حالا در بندرعباسی، پالایشگاهی در عراقی، داره چه اتفاقی میفته؟ داره گوگرد اون گوگرد زدایی میشه، یعنی یک انتقال بار آلاینده بر اساس فناوری گرفته میشود که من در مثلا شهری مثل تهران آلودگی نداشته باشه. خب اینها شرکت های خیلی زیادی هم، شرکت های دانشگاهی خیلی زیادی تو این زمین ها دارن کار میکنن و به سمتی داریم میریم که بتونیم انشالله آلاینده های زیست محیطی رو کاهش بدن، بتونن مشاغل پایدار زیست محیطی رو انشالله در مسیر آینده داشته باشه.
درسته انشالله. جناب آقای دکتر کاظمی، آیا در کنار برگزاری نمایشگاه پنل‌های تخصصی گفتگو محور هم برگزار میشه، مثلا تبادل تفاهم نامه یا از این دست؟
بله کاملا، چندین در حتی بحث پوستر تبلیغاتی هم که وجود داره، بسیاری از پنل‌های تخصصی حدود فکر کنم، حالا من دقیق آمارش رو اگر بخوام حضرتون بگم، شاید 6 یا 7 پنل مختلف به صورت تخصصی با استفاده از افرادی که متخصص هستن در صنعت یا شرکت های دانش بنیان هستن داره انجام میشه و از دوستان دعوت شده و به صورت مختلف، حالا با زبان های مختلف و صنایع مختلف، و این پنل ها به صورت تخصصی داره انجام میشه.
و اینکه آیا دستگاه های جدیدی ارائه شده در نمایشگاه برای اینکه در راستای پایش هوا بتونن کمک کننده باشن، به خصوص حالا با خبرهای جدیدی که راجع به آلودگی محیط زیست در دریاها هست، یا اینکه مسئله گاز متان، آیا طرحهای ارائه شده در این نمایشگاه در راستای کمک به این معضلات؟
اگر حالا واقعیت شو بخواید تو این زمینه، من بر اساس این برنامه‌های خبری که دیدم، حقیقت شو بخواید بحث متان، حالا اون بحثی که ناسا مطرح کرده و شرکت دانشمندان این رو داره بررسی میکنه، حقیقت تمام تکنیک این موضوع و تواناییش توسط دانشگاه های داخلی و شرکت های مختلف داخلی وجود داره. این قابلیت پایش داره، قابلیت بررسی داره. من نمیتونم درباره این اظهار نظری بکنم که بگم آقا درست یا غلطه، چون خودم بررسی نکردم،
هنوز در دست بررسی است. بله،
ولی به طور کلی ما در حوزه آلاینده ها و بحث مویزی، حالا بنده چون در کنار عضویتم در اینجا، چون عضو هیئت علمی دانشگاه هم هستم، دانشگاه عراق هستم، پروژه هایی با صنعت زیاد دارم. موضوع فکر کنم در حال حاضر چیزی حدود 17 پروژه کلان با صنایع مختلف پتروشیمی، فولاد در سطح کشور دارم. خب این صنایع حقیقت شو بخواین همه به سمتی رفتن که آلودگی هاشون رو یا پایش آلاینده هاشون رو با دیدگاهی به عنوان دیدگاه چرخه زندگی مورد بررسی قرار بدن.
صحیح.
چون بعضی وقتا مثلا ما بعضی از مسائل رو داریم میبینیم، چون مثلا در حوزه محیطی بحث دیدگاه چرخه، مثلا من بخوام یک مثال ساده خیلی عام‌پسند بگم که مثلا همه درباره این میدونن، مثلا ما در جوامع همیشه میشینیم میگیم که آقا مثلا ما 3 تا محصول داریم، مثلا هندوانه، مثلا سیب، مثلا پرتقال، کدومش آب بیشتر مصرف میکنه؟ مثلا همه میگن آقا هندونه، ولی در واقعیت اگر بخوایم در چرخه زندگی و انتشارات آلایندگی این محصول بررسی کنیم، ببینید که میوه مثل هندوانه کمتری آب رو مصرف میکنه. این دیدگاه چیه؟ دیدگاهی هستش که در صنایع شکل گرفته. میگن آقا ما اگر داریم بحث محیط زیستی یا پایش یک صنعت رو بررسی میکنیم، باید در چرخه زندگی اون بررسی کنیم.
بله.
من همون اول خدمت شما گفتم ما داریم بالفرض در شهر مثل تهران آلودگی هوایی که شما مطرح کردید یا در سطح کل کلان شهرامون، ما تلاش کردیم که مثلا بنزینی با کیفیت تولید کنیم. خب این بنزینی با کیفیت یعنی ما در نقطه دیگر از ایران عزیزمون بیایم چیکار کنیم، انتقال بار آلاینده رو جلوشو بگیریم، یعنی بیایم در لوکیشن جلوگیری کنیم از انتقال بار آلاینده که در تهران آلودگی کمتر داشته باشیم.
دلست.
خب این اتفاق داره میفته. صنایع در زمینه پایش خیلی از شرکت ها قدم پیش گذاشتن. ما قبلا شاید در تجهیزات سنجش آلاینده های هوا یا حتی آلاینده های محیطی رو بیشتر از شرکت های مختلف، شرکت های آلمانی، فرانسوی، آمریکایی تهیه میکردیم. در حال حاضر شرکت های داخلی، شرکت های دانش بنیان این دستگاه ها رو تهیه کردن، آماده کردن با کیفیت بالا، مورد تایید سازمان محیط زیست، مورد تایید استاندارد، و اینها رو در اختیار صنایع و آزمایشگاه های مورد تایید سازمان قرار دادن و در حال حاضر برای استفاده میشه.
بله جناب آقای دکتر کاظمی، همطور که بر حسب فرمایشات جناب عالی و کارشناسان محترم دیگری که ما باهاشون صحبت کردیم، طرح‌های بسیار خوبی ارائه میشه، فکرها و ایده‌های بسیار خوبی هست، شرکت‌های دانش بنیان فعال و خلاقی هستن که طرح‌های عملی ارائه میدن، که این البته دادن طرح خب یک طرف قضیه است و اینکه حمایت بشن و در واقع یه خرد جمعی باشه که بخوان همه با هم کار بکنن و یک بار برای همیشه که شده این مسئله محیط زیست، آلودگی محیط زیست و به خصوص آلودگی هوا رو که مردم خیلی بهش نیازمندن، به هوای پاک، و دارن خیلی از بابت این مسئله صدمه میخورن، یک بار برای همیشه حل بشه، به حمایت نیازمندن. من نمیدونم حالا حمایت دولتی، حمایت بخشای خصوصی، به هر حال یک خرد جمعی رو میطلبه که همه دست به دست هم بدن و ریشه این آلودگی رو از بن بکنن و همیشه هوای پاک داشته باشه. اینطور نباشه که مثلا شهر تهران در کل سال 365 روز مثلا 4 روز در واقع هوای پاک رو تجربه بکنه و همه این طرح عملی است اگر حمایت باشه و اینکه بخوان همه دست به دست هم دیگه بدن. خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر علی کاظمی، عضو کارگروه محیط زیست معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و عضو هیئت علمی گروه محیط زیست عراق. اگر صحبتی باقی مانده ما از شما بشنویم، وگرنه با شما خداحافظی بکنیم.
دستور روز عرب کنم خانم نوازی، من فقط به عنوان کوتاه، به عنوان یک معلم ساده در حوزه محیط زیست،
بزرگواری
چند سال در حوزه صنعت دارم کار میکنم و بحث آلودگی هوا یا آلودگی آب یا آلودگی خاک، من یه نکته خدمتتون بگم. همه مسائل زیست محیطی که ما در کشور داریم، چه بحث آلودگی هوا، چه بحث بقیه موارد، همه قابل حله. فقط همین حرفی که شما گفتید، یک بحث بعضی از مسائل بحث‌های کلان کشوری هستش، بحث‌های حاکمیتی هستش. به این شکل ما مثل بسیاری از کشورهای دنیا این امکان برامون وجود داره که بحث آلودگی هوا رو
به طور قطع
از بین ببریم و اینها همش بعضی وقتا تکنولوژی نیاز نداره.
درسته.
شرکت‌های دانش بنیان در حوزه مدیریت محیط زیست و بحث محیط پایه باید کار کنن. خیلی خوشحال شدم.
خیلی متشکرم آقای دکتر کاظمی، درست فرمودید. هم نیروی انسانی داریم، هم فکرای خوب داریم، هم ثروتمندیم. پس میتونیم که این مشکلات بزرگ رو میتونیم از سر راه برداریم. ایران ما همیشه پاینده و سرافرازه. ممنونم از شما که روزنه امروز رو شنیدید. با همه شما شنونده عزیز هم در پایان این گفتگو خداحافظی میکنم. انشالله که همیشه در پناه خرد بی پایان خداوند باشید. این روزنه هم به پایان رسید. تا فردا ساعت 9 صبح همه شما رو به خداوند عالمیان میسپارم. خدا نگهدار.
Thank you. خب خیلی متشکرم از اینکه همراه رادیو گفتگو هستید، همچنان با ما بمانید و برنامه ها رو تا ساعت 14 دنبال بکنید. ۱۶۲ آماده انتقال پیام های مردم به فرزندان غیور ایران در تیم ملی فوتبال هست. در آستانه بازی ایران انگلیس 162 منعکس کننده پیام های شما به شیر مردان تیم ملی. یک جمله با غیور مردان تیم ملی در آستانه بازی ایران انگلیس در جام جهانی. 162 آماده دریافت پیام های شما. به امید پیروزی تیم ملی فوتبال ایران در روزی که مسابقه او با انگلیس خواهد بود، با امید پیروزی تمامی ملی پوشان، سلام و درود ما به همه ملت ایران، عاشقان تیم ملی فوتبال ایران. درود به ملت ایران، درود به عاشقان ایرانی و درود به تیم ملی فوتبال ایران. امروز فرزندان ایران در مستطیل سبز می رزمند. درود به ملت ایران که دعاگوی تیم ملی فوتبال کشورمان هستند. خب عزیزان شنونده، انشالله که در هر کجا هستید سلامت و تندرست باشید. امروز ساعت 16:30 تیم ملی فوتبال کشورمان در اولین بازی خود در مقابل انگلیس سفارایی میکنه و انشالله که پیروز این میدان باشه و شما عزیزان هم برای فرزندان ایران دعا بکنید و برای پیروزی شکوهمند پرچم ایران انشاءالله دعا